بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در اشکالاتی بود که بر امام رضوان الله علیه وارد شده و تا به حال 5 اشکال رو خوندیم و جواب دادیم. در تکمیل جواب از اشکال 5 که دیروز عرض کردیم که لب فرمایش امام و نظریه امام در این است که خطابات شرعیه توجه به مکلف نداره اما شامل مکلفین میشه. در تکمیل این مطلبی که قبلا در توضیح فرمایش امام عرض کردیم، این رو هم باید اضافه بکنیم که اساساً اراده تشریعیه را امام غیر از اون معنایی که دیگران برای اراده تشریعیه معنا کردن معنا می کنن، طبق معنایی که دیگران می کنن اراده تشریعیه بحث الا من ینبعثه، هم درش بحث وجود داره هم انبعاث درش هست. طبق معنای مشهور اراده تشریعیه تحریک العهد و تحریک المخاطب نحو الفعل. مخاطب رو انسان میخواد تحریک کنه که این فعل رو انجام بده. این معناییست که مشهور برای اراده تشریعیه ذکر میکنند. اما ایشون فرمودن به نظر ما اراده تشریعیه معناش این نیست. معنای اراده تشریعیه اراده جعل قانونه، درش بحث، تحریک، انبعاث، مخاطب اینا وجود نداره. اراده تشریعیه ارادت و جعل القانون علی جمیع المکلفینه، اما نه به نحوی که مکلفین مخاطب واقع بشن. باز به عبارت اخرى در اراده تشریعیهی که مشهور میگن، اونجا حتما خطاب شخصی باید باشه، اما اراده تشریعیهی که امام میگن خطاب قانونی و خطاب کلی. این رو هم در تکمیل جواب از اشکال 5 زمینه بفرمایید. اما اشکال 6 دیروز عرض کردم که باید دید که امام رضوان الله علیه با این ادله داله بر اشتراط قدرت چه می کنند. امام از طرفی می فرمایند ما در ظواهر احکام شرعیه اشتراط تکلیف به قدرت رو نداریم. خب این حرف درسته. اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت، اینها درش قدرت در ظواهر ادله نیست. آت الزکا فرمودن ما در ظواهر ادله شرعیه و احکام شرعیه چیزی که قید قدرت رو دلالت کنه نداریم. خب حالا اشکال این است که این ادلهی که ازش به نحو کلی این شرطیت استفاده میشه، امام با اینا چه برخورده میخوان بکنن؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا آیات و روایات دیگری داریم که خدای تبارک و تعالی به قدر استطاعت از شما انتظار داره. که عرض کردم من هرچه بررسی کردم این مطلب نه در کلمات خود امام جواب داده شده نه در کلمات مقربین و شاگردهای امام، و برخی هم که خواستن به امام اشکال کنن اصلا اینو به عنوان اشکال بر امام ذکر کردن که آقا این آیاتی که میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این بیاد تمام تکالیف شرعیه را مقید کند به قدرت و در نتیجه قدرت بشود از شرایط عامه تکلیف. در جواب اولا ما آقایون ارجاع میدیم به این آیاتی که در بحث براءت اونجا مورد بحث واقع شده، که یکیش هم همین آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این آیات رو اونجاها ما مفصل بحث کردیم و نکات بسیار مهمی در این آیات وجود داره، اما اجمالا در این قصه در اینجا برای اینکه این شبه حل بشه میتونیم بگیم که امام ممکنه بفرماید اینا بر همون مدعای ما دلالت داره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها دلالت ندارد که تکلیف در مقام جعل مقید است به این که مکلف قادر باشه، بلکه این دلالت بر این داره که همانطوری که عقل عاجز را معذور از امتثال میدانه، شارعه هم داره بگه منم شما رو معذور از امتثال میدونم، این لا یکلف الله نفسن الا وسعها این ارشاد به همین حکم عقله. کدام حکم عقل؟ عقل مکلف عاجز را معذور میدانه. به عبارت اخرى در دفاع از امام و در جواب از این اشکالم بگیم این آیات و این ادله دلالت نداره خود تکلیف مقید است به این که قدرت باید درش باشه، به طوری که اگر قدرت نباشه تکلیفی وجود نداره، اینو دلالت نداره. فقط دلالت بر این داره که یعنی ارشاد به یک حکم عقله که عقل عاجز را معذور میداند. و ما قبلا در توضیح نظریه امام عرض کردیم که ایشون جدا شدنش از مشهور در همینه که میفرماید ما یک کاری میکنیم خطاب شامل عاجز بشود و از این نظر مشکلی نباشه، اما در مقام عملم عقل انسان عاجز را معذور میدونه. نه زود ببینید، نه اگر ما بگیم که آیه میخواد حکم مولوی رو بگه، خب نه، آیه داره ارشاد میکنه به یک حکم عقلی. عقل چطور انسان عاجز رو معذور میدونه؟ چطور میگه هر کسی به اندازه طاقتش به اندازه استطاعتش؟ اینم در مقام عمله، هر کسی به اندازه استطاعتش. همین لا یکلف الله یعنی خب اگر گفتیم ارشاد به حکم عقله باید اینطور معنا کنیم دیگه. برای اینکه نه ببینید، برای اینکه اگر بگیم که شارع بخواد بگی که من تمام این تکالیفی که تا حالا به شما ذکر کردم و متوجه کردم میخوام یه قید عمومی همه این تکالیف بزنم، بله، ما در اون مباحث قبلی خودمون در بحث ذکر نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، در اونجا بر همین اشکال موندیم و ایستادیم و عرض کردیم این نظریه امام نمیتونه این اشکال رو پاسخ بده و ظاهر این آیات هم همین است که ایشون هم میفرمان ظاهرش این است که در مقام این است که یک قیدی به جمیع تکالیف شارع داره وارد میکنه. ظاهرش این است که میخواد بگه اونجایی که کسی قدرت ندارد این اصلا تکلیفی متوجه او نیست و در نتیجه این که ایشون میفرمان ما در ادله دلیلی نداریم بر شرطیت قدرت، این با این مطلب سازگاری نداره. علایانه در عرض کردم بحث زد رو از همون سیدی های اصول ما پیدا بکنید، اونجا در مباحث زد در جلسه 68 یا 69 گفتیم این اشکال برای امام وارده و بعد دیدم بعضی از آقایون دیگه هم در مباحث خارج اصولشون روی همین اشکال خیلی قرص ایستادن و میگوین این آیات میاد تمام تکالیف اولیه را تغییر میزنه. منتها عرض کردم لعلک امام بیاد از راه مسئله ارشادی بودن بخواد حل کنه، بفرماید این آیه ارشاد به حکم عقل، عقل انسان عاجز رو معذور میدانه و در نتیجه این هم میشه همون مطلبی که خود ما دنبالش هستیم. حالا این دیگه بستگی داره به استظهار آیون که هر کسی بینیم از این آیه چه چیزی رو استظهار میکنه. این هم اشکال ششم که خودش در ضمن حالا یه اشکال هفتم هم شد جواب داده شد. اشکال پنجم خیلی که ارز کردم، حالا اینو میشه در ضمن میشه اشکال دیگه یه هم قرار داد، میشه اشکال ششم یا در ضمن هم اشکال پنجم قرار داده. حالا باز یه مراجعه ای به اون بحث لا یکلف الله نفسا الا وسعها اساسا در ذهنم میاد که ما در اونجا گفتیم این آیه با لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یکی، نمیدونم در ذهنتون هست یا نه، من در ذهنم میاد به این نتیجه رسیدیم که این لا یکلف الله نفسا الا وسعها نمیخواد اصلا مسئله قدرت رو مطرح بکنه، یعنی همون نفسن الا ما آتاهاست. یا اگر ما هم نگفته باشیم قطعاً بعضی از مفسرین یا بعضی از فقها در این آیه شریفه این نظر رو دارن. شاید باز امام توجیه دومشون هم این باشه که این آیه ربطی به قدرت نداره، این مربوط به بیانه لا یکلف الله نفسن الا وسعها، بگیم با لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یک معنا رو داره، یعنی جایی که بیان نباشه تکلیف نیست. اشکال دیگری که در اینجا مطرحه، خوب دقت بفرمایید این اشکال رو، ما یک حکم داریم، یک ملاک داریم و یک لزوم الاطاعه داریم، سه چیز داریم. نسبت بین ملاک و حکم نسبت علت به معلوله، یعنی الملاک به منزلت العلت و الحکم به منزلت المعلول. شما وقتی میگید نماز ذکر الله معراج قربان کل تقیه هست، این ملاک، حالا اگر گفتیم اینا ملاکه دیگه نگم بگیم بین ملاک و آثار و اینا فرق هم وجود داره، گفتیم اینا عنوان ملاک هست، این علت می شود برای اینکه شارع نماز رو واجب بکنه. پس نسبت بین ملاک و حکم نسبت علت به معلوله، نسبت بین حکم و لزوم اطاعت و حرمت عصیان نسبت علت به معلوله، یعنی حکم علت می شود برای اینکه عقل حکم بکنه به لزوم اطاعت، لزوم امتثال و حرمت عصیان. خب حالا که این نسبت ها روشن شد، آیا سوال اینه، مستشکل می گوید آیا میشه بگیم ملاک در یه چیزیست که حکم به او تعلق پیدا نکرده؟ شما که خطابات قانونی را شما امام بزرگوار مطرح میفرمایید، لازمه فرمایش شما این است که ملاک در چیزی باشد که حکم به او تعلق پیدا نکرده. و این محاله، محاله که بگیم ملاک قائم باشد به چیزی که حکم به او تعلق پیدا نکرده. شما میگید مکلفین مورد نظر مولا در مقام خطاب نیستن، در مقام جعل حکم مورد نظر مولا نیست. آیا ملاک در افعال مکلفینه یا ملاک در اون عنوان کلیه؟ روشنه که ملاک در افعال مکلفینه. ملاک صلات، ملاک حج، ملاک روزه در همین فعل خارجی مکلفه، قائم به این افعال مکلفینه. خب شما میگید که حکم کاری به مکلف نداره، کاری به افعال مکلف نداره، کاری به اشخاص مکلف نداره، پس حکم که معلوله، این ملاک که علته در چیزیست، حکم که معلوله در چیز دیگری. این تفکیک بین علت و معلول میشه. شما وقتی میگید که ملاک علت است برای حکم، این یک. بعد در مرتبه دوم میگیم آقا ملاک در افعال مکلفینه، ملاک رو باید در خود مکلفین و افعال مکلفین ما جستجو بکنیم. و سوم میگید حکم به این افعال مکلفین ارتباط نداره، حکم که معلول برای ملاکه. چطور میشود ملاک و علت قائم به چیزی باشد معلولش به او تعلق پیدا نکنه؟ میدونم الان که میگیم صلات ذکر الله، این صلات مکلف خارجی رو میگیم و کلی رو میگیم، خب همین اشکال همینه. شما این متعلق خارجی رو الان دارید میگید یا عرض میکنم که کلی رو دارید میگید؟ کلی صلات که درش ملاکی وجود نداره، کلی من حیث هو و کلی، طبیعت من حیث هو یک طبیعت، ملاکی درش وجود نداره. اونی که ملاک درش وجود داره این افراد خارجی و این مصادیق خارجی هست. بله؟ چجور میشه؟ بالاخره حکم به چی تعلق پیدا کرده؟ خب ایشون قبول نداره مشیریت رو. بله، مشیریت رو قبول نداره. وقت بعد به امام عرض کنیم آقا ملاک در چیه؟ پس از یه طرف ببینید این اشکال یه بیان خیلی ساده داره، بیان ساده شده است که میگم آقا ملاک که در همین افراد و اشخاص خارجیه است. شما چطور دارید بگید که شارعی رو در نظر نمیگیره؟ از یه طرف بیان دقیق ترش اینه، میگیم نسبت ملاک به حکم نسبت علت به معلوله. چطور میشود که علت به چیزی قائم باشد معلول به چیز دیگری قائم باشه؟ این تفکیک بین علت و معلوله. مثل این است که ما بگیم آقا علت در این آتشه، علت در این آتشه، اما حرارت ربطی به این آتش نداره. حرارت که معلوله متعلق به چیز دیگریه. این تفکیک بین علت و معلوله. چی فرموده ها؟ بله. ملاک در چیه؟ ملاک در کجاست؟
اون
حکم ملاکش کجاست؟ سوال من اینه اون حکم ملاکش کجاست؟
در اون جعل،
در کجاست؟ میدم اون جعل که خودش حکمه. آخه این کلماتو دقت کنید، جعل همون حکمه. این حکم ملاک میخواد یا نه؟ ملاکش کجاست؟
در اون جعل.
به عبارت اخرى مستشکل میگه به امام عرض میکنه شما که این هلال خطاب رو به خطابات به تعدد اشخاص منکر شدید، حالا که این انحلال رو منکر شدید، این ملاک در کجا وجود داره؟ اگه بگید ملاک در خود این افراده، باید انحلال رو بپذیری. اگر انحلال منکری، پس ملاک در کجاست؟ خب ببینید جوابی که اینجا هست، حالا در این مقاله که نوشته شده در یک جایش اشاره مختصری به این جواب داره، اما بقیه جوابش هیچ ارتباطی به این اشکال نداره. جواب رو خود امام رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب البیع که حالا ما به مناسبت همون بحث وارد بحث خطابات قانونی شدیم، اونجا امام جواب رو داده. امام میفرماید یکی از آثار نظریه ما این است که در باب ملاک و ملاک احکام دیگه نمیگیم هر کسی این فعلی رو که داره انجام میده آیا این فعل برای این شخص ملاک داره یا نداره. میفرماید وقتی ما میگیم خطاب قانونیه، در خطاب قانونی آمر و حاکم ملاک رو باید به حسب نوع لحاظ بکنه، ببینه آیا این نماز برای نوع مکلفین، نه برای افراد، نه برای اشخاص، آیا به لحاظ نوع المکلفین این مصلحت وجود داره یا نداره. و این مطلب اتفاقا خیلی از اشکالات رو که در ذهن شما در موارد دیگر هست حل میکنیم. یه کسی میگیم آقا 30 سال نماز خونده، این نماز او رو مانع از فحشا و منکر نشده. این خب نشده باشه، بگیم آقا پس نماز برای این واجب نبوده چون در این شخص ملاک نبوده. میگیم نه، شارع این ملاک رو به حسب نوع داره لحاظ میکنه. ملاک در صیام تقواست، اونم به حسب نوع مکلفینه. همونطوری که خطاب میشود خطاب عمومی و خطاب قانونی، مصالح و مفاسد رو هم شارع اینطوری در نظر میگیره. شارع نمیاد بگه آقا این خمر برای خصوص شخص تو مقصده داره. ممکنه یک کسی خمر بخوره مریضم نشه، مستم نشه، حالا فرض کنید عقلش هم زائل نشه. ممکنه در بعضی از اشخاص، عرض کردم این مطلبی که امام اینجا دارن، حالا ما هنوز نگفتیم که ما خطابات قانونی رو میپذیریم یا نه، این بسیاری از اشکالاتی که در باب احکام هست حل میکنه. الان شما ببینید در احکام مسائل زن و مرد، زنها میان خب چرا ارث ما باید نصف مرد باشه، چرا دیه ما باید مثلا کمتر از مرد باشه، چرا باید شهادت دو زن به اندازه یک مرد باشه. تمام اینا در فرضیست که ما بیم افراد رو بررسی کنیم، افراد و اشخاص را مورد لحاظ قرار بدیم. اما اگر بگیم قانون به نحو خطاب عمومیه، جعل قانون به نحو خطاب عامه، در خطاب عام ملاک به نحو عمومی و به نحو حسب نوع مد نظر واقع میشه، بگیم این به حسب نوع اینطوره، حالا این زن اینطوره، اون زن اینطوره، در این ملاک نیست، نباشه. این جوابش که از این اشکال باید داد به نظر من بهترین. خود امام عرض کردن این جواب نیست که ما از جیب خودمونم اضافه بکنیم، جوابش که خود امام در همون کتاب ب در همون بحث ازالن یوجد المس و اکثر من ثمن المس که حالا ما از اونجا پرانتز باز کردیم وارد این بحث خطابات قانونی شدیم، این جواب رو دادن. بفرمایید. بله. چه ملاکی؟ ملاک به حسب نوع یا به حسب الافراد؟ اجازه بده آقا جواب بده. شما قدم به قدم جواب بده. شما میگید هر حکمی ملاک داره، درسته؟ گفتید که شما نفس کردید فقط بگید گوش نکنید. هر حکمی ملاک داره، درسته؟ ملاکی در چی؟ به حسب نوع یا به حسب الافراد؟ چرا؟ چه لزومی داره؟ اصلا ببینید در الان ببینید حالا شما رو عرض کنم الان اگر یه قانونی در کشور ما یا در هر دولتی یه قانونی شما اجده بدید اگر یه قانونی جمع کردن آیا این قانون برای هر فرد فرد مصلحت داره یا قانون گذار میاد مصلحت نو رو در نظر میگیره مصلحت نو رو در نظر میگیره حالا ممکنه این قانون 10 نفر 100 نفر هم براشون فایده نداشته باشه یا ضرر هم داشته باشه اساسا عرض کردم ببینید با این بیان بسیاری از این شبهات حل میشه که خب آقا شما میگید خمر و حرام لعنه و مسکر این آدم خورد برای سکرآور نبود شما میگید اینو دقت کنید میگید آقا وسائل لهو و لعب حرامه عرض میکنم موجب فساد میشه من استفاده میکنم به خودم اطمینان دارم که برای من فساد آور نیست میگم خب تو بی خود میکنی برای تو فساد آور نیست به حسب نوع ملاکه این وسیله لهو و لعب عرض میشود که من ما عرض میشود که یحصل منه الفساد نوعاً یعطی منه الفساد اون روایت تو حق العقول رو ببینید باید این کلمه نوعاً رو در تفسیرش آورد ما یعطی منه الفساد یعنی ما یعطی منه الفساد نه اینکه اگر شما بالخصوص انجام بدی برای شما فساد بیاره نه ممکنه شما بالخصوص انجام بدی برای شما فساد هم نیاوره حالا باز دقت کنید تا مطلب بعد انشاءالله.